الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أولياء. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حزب الله لبنان در بیانیه شهادت محمد عفیف نابلسی مسئول رسانه خود را در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بیروت تایید و بر استمرار روشنگری درباره جنایات صهیونیست‌ها تاکید کرد. گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای از نقش و فعالیت پر افتخار و شرافتمندانه شهید حاج محمد عفیف در عرصه‌های جهاد و کار رسانه مقاومت قدردانی کرد. جهاد اسلامی فلسطین هم تأکید کرد شهادت محمد عفیف موجب تقویت و استواری مقاومت می شود. جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین همچنین تأکید کرد ترور مسئول رسانه حزب الله به روند خط مقاومت آسیب نخواهد زد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یکی از روستاهای شهر سور در جنوب لبنان 11 نفر شهید و 48 تن دیگر زخمی شدند. همچنین هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر دیشب یک ساختمان و یک خودرو را در منطقه ماریاس در مرکز بیروت هدف قرار دادند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد بر اثر این حمله 4 تن شهید و 14 نفر هم زخمی شدند. این دومین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز بیروت در روز گذشته است. پیشتر در حمله هوایی صهیونیست‌ها به منطقه رأس النبا در بیروت 4 نفر از جمله یک زن شهید و 14 تن دیگر زخمی شدند. حاج محمد عفیف مسئول روابط رسانه‌ای حزب الله لبنان نیز در این حمله تروریستی به شهادت رسید. در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، حزب الله مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را موشک باران کرد. همکارم دلاوری از جنوب لبنان درباره حملات حزب الله به مواضع رژیم اشغالگر گزارش می‌دهد.
شهر بندری ساحلی اشغالی در 34 کیلومتری مرز لبنان، کریات شمونه در نزدیک مرز لبنان و صفد در حدود 10 کیلومتری مرز با لبنان، بیشترین حملات حزب الله رو اینها در طی یک ماه و نیم اخیر تمرکز داشته. کریات شمونه عملا شرک نشینی وجود نداره و هر از گاهی به محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی تبدیل میشه. صفد هم تقریبا میشه گفت 70-80 درصد شهرک نشینان عملا از اونجا رفتند و گاهی اوقات محل تجمیع و تقسیم نظامیان صهیونیستی برای حمله به جنوب لبنان از اونجا داره استفاده میشه. خب حیفا هم با توجه به ضربات پی در پی که حزب الله روی اون مناطق داشته، 20-30 درصد شهرک نشینان عملا از اون مناطق رفتن و به سمت عمق و تل آویو حرکت کردند، که گفته میشه که کاملا از نظر اقتصادی و صنعتی دچار رکود بی سابقه‌ای شده و بخش قابل توجهی از مراکز تجاری عملا تعطیل شده. اما دو پایگاه مهم، اسمارت دیوید یه پایگاه هواییه که عمده حملات به لبنان و جنوب لبنان از اون طریق صورت میگیره که حزب الله رو اونجا هم تمرکز داشته، و پایگاه دریایی استیلا ماریس که عمده نظارت و پایش دریایی در سواحل مدیترانه رو به گفته داره که حزب الله بار هفتم اونجا رو هدف حملات خود قرار داده. در منطقه ناقوره و شمع و حتی لبونه دو سه روزی اینجا درگیری بود، حتی انهدام تانک ها و دود ناشی از آتش گرفتن اونها مشخص بود. الان که دارم من با شما صحبت میکنم، نظامیان صهیونیستی با ضربات حزب الله مجبور به عقب نشینی از این مناطق شدن و درگیری در این منطقه کمتر از روزهای دیگه هست. البته با توجه به شدت ضربات حزب الله روی صهیونیست‌ها شرایط بگونه‌ای شده که اخیراً رژیم صهیونیستی از رادیوش اعلام کرده که 600 قبر جدید رو در منطقه هرتسل که محل دفن بنیانگذار سیاسی صهیونیست در اونجا هست قرار آماده بشه.
گزارش همکارم بود از جنوب لبنان. ادامه خبرها. 23 فلسطینی در حملات امروز به نوار غزه به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها در ادامه حملات خود با توپخانه مناطق مختلف شمال غزه را هدف قرار دادند. همچنین در پی انفجارهای شدید در جنوب محله زیتون در شهر غزه صدای تیراندازی‌های گسترده به گوش رسید. در حملات نظامیان رژیم اشغالگر به اردوگاه البریج در مرکز غزه نیز دست کم یک کودک به شهادت رسید. صهیونیست‌ها خانه‌ای را نزدیک مسجدی در شرق شهر غزه هدف قرار دادند که تعدادی از ساکنان این خانه زخمی شدند. سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد اسرائیل مرتکب نسل کشی در غزه شده است. در گزارش سازمان ملل همچنین تاکید شده رژیم صهیونیستی از گرسنگی دادن به عنوان ابزاری علیه فلسطینیان استفاده می کند. کشورها و شهرهای مختلف جهان شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان بود. هزاران نفر در کره جنوبی، آلمان، انگلیس، ترکیه، اتریش، استرالیا و سوئیس در تظاهرات حمایت از غزه و لبنان شرکت کردند.
صدها نفر از مردم انگلیس با برگزاری تظاهرات در خیابان‌های لندن پایان یافتن همدستی دولت این کشور در نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه را خواستار شدند. آلمانی‌ها هم در حمایت از مردم لبنان و غزه تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. شبکه پرستیوی هم تجمع همبستگی با غزه و لبنان را در سئول پایتخت کره جنوبی به تصویر کشید. سیدنی استرالیا هم شاهد محکومیت جنایت صهیونیست‌ها در غزه و لبنان بود. تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین و لبنان در شهر زوریخ سوئیس هم برگزار شد. شهرهای مختلف ترکیه هم شاهد تظاهرات ضد صهیونیستی بود.
مهندس ایرانی شرکت گوگل در اعتراض به همکاری این شرکت با رژیم صهیونیستی استعفا کرد. علیرضا زاکری در پیامی با اعلام استعفای خود نوشت: پس از آگاهی از همکاری گوگل در طرح نیمبوس و با توجه به بی‌اعتنایی مدیران این شرکت به جنایات رژیم صهیونیستی از کار خود کناره‌گیری می‌کند. نیمبوس طرح همکاری شرکت‌های بزرگ فناوری جهان نظیر گوگل و آمازون با رژیم صهیونیستی است و هدف اصلی آن مجهز کردن ارتش این رژیم به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای جنایات بیشتر در غزه و لبنان است. دوران بازسازی و شکوفایی افغانستان پس از اشغال. مسئولان افغانستان میگویند اکنون پس از پایان دوره اشغال دوران بازسازی و شکوفایی فرا رسیده است. 3 سال پس از پایان اشغال 20 سالی افغانستان توسط آمریکا، اکنون کابل پایتخت این کشور وارد فضای توأم با امید و نشاط شده است، به طوری که صدها طرح بازسازی و زیباسازی شهر در نقاط مختلف کابل در حال اجراست.
تا همین 3 سال قبل آسمان شهر کابل پایتخت افغانستان محل جولان بالگردهای آمریکایی بود و خیابانهایش نیز تصویری آمیخته با خشونت داشت. اما امروز کابل به دنبال تصویر جدیدی است، تصویری از نشاط و امید به آینده. شهرداری کابل در نمایشگاهی با عنوان تصویر جدید کابل، شهری دیروز و امروز کابل را به نمایش گذاشته است.
افغانستان از لوث اشغالگرا پاک شد، تخلیه شد. و امروز مرحله دوم ما روبرو هستیم، مرحله شکوفایی.
در عکس به صورت مقایسه‌ای وضعیت شهر کابل آنچه که در دوران اشغال آمریکایی‌ها بود و آنچه که اکنون انجام شده به تصویر کشیده شده است.
این کارا همگیش انجام شده، اما امروز به خاطر ایران می‌خوایم دوباره بازگو بکنیم که ببینیم از کدام حالت به کجا آمدیم و حس و امید و در این حالها آرامش رو در ذهن مردم دوباره زنده بکنیم.
نیاز امروز مردم خسته افغانستان از 4 دهه جنگ اکنون در کنار رفاه و توسعه امید و نشاط است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها در هند با آزار و اذیت روبرو هستند. بر اساس گزارشی که توسط رسانه‌های کشمیر منتشر شده، مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها در هند با آزار و اذیت هندوهای افراطی مواجه هستند. این گزارش نشان می‌دهد همزمان با گرامی‌داشت روز جهانی تسامح، دولت هند تحت رهبری حزب بهاراتیا جناتا در برخورد با اقلیت‌های مذهبی خشن‌تر شده است. در همین حال نیروهای هندی تحت تأثیر تفکر هندوتوا کارزار خشونت‌بار بی‌امانی را علیه جمعیت غیر نظامی جامو و کشمیر به راه انداختند و آنها را صرفاً به دلیل مطالبه حق تعیین سرنوشت در معرض سرکوب وحشیانه قرار دادند. در این گزارش تروریسم دولتی و نقض حقوق بشری که مردم کشمیر با آن مواجه هستند محکوم و بر افزایش نگران کننده جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان هند و سایر اقلیت‌ها در این کشور به ویژه از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی در سال 2014 تأکید شده است. استقبال از آموزش زبان فارسی در ترکیه. آزمون بین المللی زبان فارسی با حضور 200 فارسی آموز از ترکیه و کشورهای مختلف جهان در مرکز آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی در آنکارا برگزار شد. در حال حاضر رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی ترکیه با استقبال قابل توجهی همراه شده است.
علاقه‌مندان به یادگیری زبان و ادبیات فارسی از ترکیه و چند کشور جهان در آزمون زبان فارسی بنیاد سعدی نمایندگی ترکیه شرکت کردند.
ایران یک کشور همسایه ما است و فرهنگ ایران و ادبیات ایران خیلی خیلی مهم است.
من ایران 3 بار سفر کردم و امام رضا مشهد زیارت کردم.
زبان فارسی زبان دومین زبان اسلام است. من برای بهتر من تاریخ و فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی میشناسم، برای این من فارسی را یاد میگیرم.
شما نظرتون چیه؟
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با حضور در جلسه امتحانی فارسی آموزان از نزدیک در جریان نحوه آموزش و سطح یادگیری در مرکز آموزش زبان فارسی ایران قرار گرفت.
حدود 200 نفر از علاقمندان و به حال کسانی که زبان فارسی رو دارن اینجا یاد میگیرن در این المپیاد شرکت کردند. به دلیل اون سابقه تمدنی و فرهنگی که بین ایران و ترکیه هستش، اینجا یکی از پرتعدادترین دانشجویان زبان فارسی رو ما داریم. امسال بیش از 700 نفر زبان فارسی دانشجو داشتیم در ترکیه. حدود 9 مرکز آکادمیک زبان فارسی آموزش زبان فارسی در ترکیه داریم و خود این مرکز آموزش زبان فارسی هم که وابسته به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد سعدی هستش نقش مهمی در توسعه زبان فارسی داره.
اقبال به یادگیری زبان فارسی در ترکیه تنها به نمایندگی‌های ایرانی خلاصه نشده و ادبیات فارسی به عنوان زبانی مهم و کاربردی در سطح مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های این کشور نیز علاقه‌مندان زیادی دارد.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و آخرین خبر این بخش، اهدای نسخ قرآن کریم توسط مالزی به پرو. نخست وزیر مالزی در نشستی با اعضای انجمن اسلامی کشور پرو 50 نسخه چاپی قرآن کریم با ترجمه اسپانیایی را به مسجدی در این کشور اهدا کرد. در این نشست علاوه بر موضوع توسعه جامعه مسلمانان پرو، تعهد مالزی به تسهیل فرایندهای صدور گواهی حلال و حمایت از آموزش اسلامی در این کشور مورد بحث قرار گرفت. اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم فردا سه‌شنبه 29 آبان 1403 هجری شمسی برابر است با 17 جمادی الاول 1446 هجری قمری، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:09 دقیقه، اذان صبح فردا 5:18 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:44 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
وقتلونا تحت کل حجر و مدر،
بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند.
ودر بالاشتر و قتل عمار و رفع القرآن على رؤوس صواريخ نتنياهو عليك يا حسن.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه، والله بموت، والله بموت.
بجز صبح وصال دوست فتحی نیست در عالم، دلت گر شعله ور شد در شهادتگاه، پیروز است. جهان روشن شد از نور شهادت، جاء نصر الله، چه باشم من، خدا فرموده حزب الله، پیروز است. نصر من الله، نگاهی تازه به خط جدید مقاومت اسلامی در منطقه و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهیدان نامه گلگون نوشتند، شهادت نامه را با خون نوشتند.
خوش به حال شهدا که پر کشیدن، خوش به حال شهدا بهشت رو دیدن، خوش به حالشون که از دنیا بریدن، خوش به حالشون که از دنیا بریدن. تو نمازشون خدا خدا می کردن، شب حمله براهم دعا می کردن، یه توسل به امام رضا می کردن. یاد شما دلامونو خدایی کرده، یاد شما ماها رو کربلا، یاد شما ماها رو کربلا کرده. شهدا شبای جمعه همه زائر حسینن، شهدا.
اول به نام خدا که بنده او هستم، من به همه شهیدان صلوات میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمندی که امشب هم ویژه برنامه نصر من الله را از رادیو معرف همراهی میفرمایید. خب میدونید که در این برنامه درباره اتفاقات این روزها داریم صحبت میکنیم، در لبنان مخصوصا حزب الله لبنان و مقاومتی که انجام میدن. و خب مطلع شدید که روز یکشنبه 17 نوامبر 27 آبان ماه محمد عفیف مسئول روابط عمومی و سخنگوی حزب الله لبنان در جریان حملات جدید ارتش تروریستی اسرائیل به شهادت رسید و حزب الله لبنان شامگاه دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حاج موسی حیدر، محمود الشرقاوی، هلال ترمس و حسین رمضان چهار نفری هستند که در کنار عفیف در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. امروز یک همایشی در تهران برگزار شد و یادبود 212 خبرنگار شهید مقاومت. ما امشب انشالله تا دقایقی دیگر در محضر کارشناس برنامه صحبت خواهیم کرد در خصوص ترور خبرنگاران مقاومت، بازتاب دهندگان حقیقت در لبنان و فلسطین و غزه، تعداد شهدای مقاومت. حتما با ما همراه باشید و برنامه امشب رو بشنوید. یه بخشی رو دوستان تقدیم میکنن درباره همین همایشی که عرض کردم امروز برگزار شد و یادبود 212 خبرنگار شهید مقاومت.
معطیات المیدانیه الیکی فاطمه.
جلیقه برتن کرده، کلاه بر سر گذاشته و به دل جنگ رفته تا صدای حقیقت رو به گوش جهان برسونم.
و این آخرین تجاوز صهیونیست ها. و
فاطمه فتونی، خبرنگار المیادین، حالا به تهران اومده تا در همایش ترور حقیقت از تداوم یک مسیر بگه.
ما امروز اینجا هستیم تا تاکید کنیم در انجام کارمان و رساندن پیام مقاومت پایدار هستیم.
مثل مختار حداد، مدیر روزنامه الوفاق:
به دلیل اینکه رژیم در حوزه رسانه‌ای شکست خورده، رسانه‌ها حقایق رو به دنیا نشون میدن، امروز رژیم صهیونیستی دست به این اقدامات میزنه.
یا مازن السری، خبرنگار فلسطین الیوم و سخنگوی مجمع بین المللی رسانه‌های آزاد:
تعدادی از همکارامون و فامیل‌های خانواده‌های این همکاران هم شهید شدن، ولی همچنان ایستادن در شرایط بسیار سخت.
همایش ترور حقیقت که مجمع بین المللی رسانه های آزاد برگزار کرد، نکوداشتی بود برای بیش از 200 خبرنگار و فعال رسانه که در یک سال گذشته به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
شلیک اسرائیل به دوربین و ترور حقیقت موضوع تازه‌ای نیست. سوابق بسیار سیاه و خجالت آور و شرم‌آوری رژیم صهیونیستی در حملات مستقیم به خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران خبری بین المللی داشته.
علی‌رغم تمام قوانین بین المللی، کنوانسیون های ژنو و همچنین قانونی که قطعنامه که در سازمان ملل و در شورای امنیت در سال 2013 تصویب شد، متاسفانه شاهد به شهادت رسیدن بیش از 200 نفر از عزیزان خبرنگار بودیم.
رئیس سازمان صدا و سیما هم رسانه ملی را حامی همیشگی رسانه های جبهه مقاومت دانست.
212 شهید خبرنگار و رسانه ای در غزه و لبنان با خون خودشون ثابت کردند که مزد جهاد تبیین شهادته. فقط مجاهد در میدان مزد جهاد شهادت نیست، بلکه مزد جهاد تبیین هم شهادت خواهد بود.
در پایان این نشست، بیانیه مجمع بین المللی رسانه های آزاد در حمایت از خبرنگاران غزه قرائت شد.
قرار سلسله نشست های ترور حقیقت به میزبانی رسانه های مختلف جبهه مقاومت برگزار بشه.
فلتنظري كل الشعوب توحدت الا انا كل الجهود تكافئ.
بله، این بخش که تقدیمتون کردیم مربوط به همایش ترور حقیقت در یادبود فعالان رسانه و خبرنگاران شهید مقاومت بود که عرض کردم امروز در تهران برگزار شد. یادبود 212 خبرنگار شهید مقاومت. و یاد میکنیم از شهید محمد عفیف، مسئول راوتومی و سخنگوی حزب الله لبنان، و چهار عزیزی که با هم به شهادت رسیدن: حاج موسا حیدر، محمود شرقاوی، هلال ترمس و حسین رمضان. یه بخشی رو بشنویم، فکر کنم خاطره از جناب حسینی بای هست در خصوص شهید محمد عفیف.
شنبه هفته گذشته بود که در وسط زاهیه مجمع سید الشهدا، اونجا یه کنفرانس خبری بود که خود محمد عفیف حضور داشتن، صحبت میکردن. خب پخش شد، گزارششون پخش شد، یه گزارش هم تهیه کردن که اون موقع پخش شد و برای خودم به عنوان خبرنگار واقعا جای سوال داشت که این خیلی شجاعت داره، خیلی ایستادگی داره، خیلی آدم نترسی است، با اینکه زاهیه جایی است که واقعا داره بمبارون میشه، همون موقع هم داشت بمبارون میشه، اما ایشون اومد رسالت خودش که همون اطلاع رسانی هست رو، کار رسانیشو انجام بده. ازشون پرسیدم یه جمله گفتم، ازشون پرسیدم گفتم شما نمیترسید که در واقع جایی اومدی که داره بمباران میشه؟ یک جمله برگشت گفت، گفت آقای عفیف، شهید عفیف، گفت آرزوی من شهادت است.
بله، خاطره بوده از همکار رسانه خودمون جناب حسینی بای در خصوص شهید محمد عفیف. مهمان بسیار عزیزی داریم، افتخار دادن امشب هم به استودیو اومدن، جناب آقای حسن صدرایی عارف، مدرس بین المللی رسانه مقاومت و سردبیر خبرنگاری ابنا. آقای صدرایی عارف عرض سلام دارم خدمتتون، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، شب شما بخیر، به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلامت باشید. آقای صدرایی عارف یکی از برجسته ترین شخصیت های رسانه‌ای در ساختار حزب الله شهید محمد عفیف بودند و بالاخره ایشون تونستن شبکه گسترده از ارتباطات رسانه‌ای ایجاد بکنن، از تخصصشون برای ترویج ایدئولوژی حزب الله و دفاع از موازش در مجامع مختلف استفاده بکنن و اسرائیل ایشون رو به شهادت رسوندن و میخوایم درباره این موضوع امشب صحبت بکنیم در مسیر از تالی. یه آغازی داشته باشید و بعد انشاءالله من سوال خودم بپرسم.
خواهش میکنم. ابتدا هم تبریک و هم تسلیت عرض میکنیم شهادت حاج محمد عزیز رو. خیلی حالا جالب، شما و شنوندگان عزیز بعضی ها میدانند، آنهایی که مطلع نیستن در جریان باشند، یکی از اولی موضع گیری هایی که ایشون بعد از شهادت جناب آقای سید حسن نصرالله داشتن یه عبارت جالبی بود، گفته بودن که من شرم دارم زیر پرچم شما بایستم و دیگر صدای شما رو نشنوم. این تعبیری بود که ایشون خطاب به سید مقاومت جناب شهید سید حسن نصرالله گفته بودن و ابراز دلتنگی کرده بودن، هم نسبت به سید و هم آرزوی شهادت، و خب ایشون به آرزوی خودشون رسیدن و این رو ما تبریک عرض میکنیم. در این حال یک استوانه رسانه‌ای در جبهه مقاومت رو از دست دادیم و تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم گفتگوی امشب ما مقداری به این کمک بکنه که یه مقدار در خصوص اساساً برنامه ریزی و مبنای حزب الله و جریان مقاومت در حوزه رسانه گفتگو بکنیم و اقدامات ارزشمندی که جناب شهید حاج محمد عفیف پایگذاری کرد.
یه جمله از ایشون تو ذهنم هست، یه جایی میخوندم که حاج محمد عفیف گفته بودن که ما از خود حمله نمیترسیم چه برسه به تهدیدش، یعنی مثلا خیلی ریز دیده بودن اون تعبیری دشمن رو که ما از حملتون نمیترسیم، حالا میخواین تهدید بکنید ما رو. حالا میخوام آیه صدرای عارف عزیز، بالاخره شلیک مستقیم اسرائیل به دوربین، به خبرنگاران، به اصحاب رسانه، دیگه این ازهر و من الشمس دیگه، برخلاف همه قوانین موجود بین المللیه. بفرمایید که مقاومت چند تا شهید داده، اگر حالا حضور ذهن دارید مخصوصا تو عرصه خبری و خبرنگاری و اینا، تا بعد درباره صحبتتون حالا چه پیامدهایی داره این شهادت ها.
بزرگوارید، ببینید تو یک سال اخیر به خصوص بعد از عملیات هفته اکتبر و طوفان الاقصا، اتفاقی که افتاد رژیم صهیونیستی به صورت هدفمند نه به صورت اتفاقی اصحاب رسانه رو به شهادت رسونده. نه. تعدادشون به بیش از 200 نفر رسیده. فقط در غزه ما 188 شهید خبرنگار رو تا به الان تقدیم کردیم. درست. و کاملا هم هدفمند بوده. من قبلا هم عرض کردم ما الان جنگ رو در ساحت‌های مختلف که داریم می‌بینیم جریان داره، در سه عرصه و سه ساحت به شکل کاملا مشهودی داره دنبال میشه، چه در حوزه سرزمین‌های اشغالی و به خصوص در چند ماه اخیر در لبنان. یک عرصه نظامی است که رژیم صهیونیستی داره دنبال میکنه و به خصوص سرمایه گذاری خودش رو جنگ هوایی گذاشته و به خصوص با توجه به اینکه ارتش لبنان و کشور لبنان تقریبا فاقد پدافند هست، این مسیر رو داره دنبال میکنه. دومین عرصه‌ای که رژیم دور دنبال میکنه حوزه اطلاعاتی و امنیتی است. یعنی جنگ رو در هم از حیث در واقع اطلاعات و امنیت تکنولوژیک داره بهره میبره، هم نفران. سومین عرصه‌ای که جنگ داره به طور جدی درش دنبال میشه عرصه رسانه است. ما گاهی شاید حوزه رسانه رو جدی نگیریم، اما میخوام به شما عرض بکنم در این معرکه که قدمت چندین ساله داره، هم جریان مقاومت نسبت به رسانه فعاله، هم جریان مقابل و دشمن و رژیم صهیونی نسبت به رسانه فعاله.